الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چون زمان محدود هست و دامنه بحث گسترده هست، بنده سعی میکنم که در 2 تا 35 دقیقه با یک فاصله بینش انشالله مطالبم رو عرض بکنم. بعدش انشالله جلسه پرسش و پاسخ خواهد بود بر محور بحثای ارائه شده که خدمتون هست. خب با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی یک اتفاقی در سپهر سیاست افتاد و اون این که یک نظریه سیاسی جدیدی در فضای اندیشه سیاسی مطرح شد و اون تلفیق بین ولایت فقیه و مردم سالاری بود. یعنی در فضای تفکر سیاسی ما با یک پدیده جدیدی مواجه شدیم و اون گونه‌ای نظام سیاسی یا یک کلان نظریه سیاسی یا یک نظریه دولت که این نظریه دولت هم حاکمیت دینی رو به رسمیت میشناسه و هم حاکمیت مردمی رو، یعنی هم برخی از ارکان نظام‌های دموکراتیک رو به رسمیت می‌شناسه و هم در این حال چیزی رو به عنوان ولایت فقیه یا نهادهای برخواسته از ولایت فقیه رو به رسمیت می‌شناسه و این مدل حکمرانی و این نظریه سیاسی در واقع یک پدیده جدیدی است. یعنی در تاریخ اندیشه سیاسی ما با همچین شکلی و همچین بنیان سیاسی و همچین نظریه دولتی مواجه نمیشیم. یعنی اگر تو فضای اسلام و تاریخ اسلامی نگاه بکنیم، ما همچین مدلی نمیبینیم، همچین نظریه سیاسی نمیبینیم و همچنین در فضای ورای جهان اسلام هم همچین مدلی رو ما در شاهدش نیستیم. بنابراین این یک پدیده جدیدیه و چون یک کلان نظریه سیاسی جدیدی هست، ما باید هم در فضای جهان اسلام تمایز این نظریه سیاسی رو با دیگر اشکال حکومت یا دیگر نظریه‌های سیاسی بسنجیم و هم با ورای جهان اسلام. به تعبیر دیگه ما در دنیای اسلام اگر بخوایم نگاه بکنیم، تاریخ تفکر اسلامی به ویژه در جهان تسنن یک مدل سیاسی رو بیشتر سراغ نمیتونیم داشته باشیم و اون بحث خلافت هست. یعنی نظریه سیاسی غالب در جهان تسنن نظریه خلافته که از صدر اسلام تا پایانش دولت عثمانیه، یعنی با زوال دولت عثمانی در ترکیه در واقع ما شاهد یک کلان نظریه سیاسی در جهان اهل سنت هستیم و اون نظریه خلافته که همکنون هم البته طرفدارانی دارد. یعنی جریانات اسلامگرا نوعاً، مخصوصاً جریانات سلفی نوعاً باورمند به نظام خلافت هستند. البته بینشون اختلافایی هست یکی از اختلافات بین داعش و القاعده همینه، یعنی هر دو خلافت رو قبول دارن، منتها القاعده میگه خلافت در زمان مهدی موعوده، ولی داعش میگه نه، ما الان میتونیم و باید خلافت اسلامی رو ایجاد بکنیم. پس در فضای فقهی اهل تسنن یک نظریه سیاسی غالب و مستقر در طول تاریخ تفکر بحث خلافته و رقیب دیگر اندیشه سیاسی نسبت به نظام مردم سالاری دینی یا ولایت فقیهی که در جمهوری اسلامی مطرح شد نظام لیبرال دموکراسیه. یعنی در ورای جهان اسلام اون نظریه سیاسی غالب که بر محافل آکادمیک دنیا غلبه داره و به عنوان جریان اصلی و تفکر اصلی قرنهاست نظریه پردازی میشه، کار میشه و در واقع محیطهای نظری و تفکر سیاسی رو اشباع کرده، لیبرال دموکراسیه. پس بنابراین ما با سه کلان نظریه سیاسی تو این جلسه کار داریم. یکی مدل مردم سالاری دینیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور شده، مبتنی بر ولایت فقیه. یکی نظریه خلافت که جریان غالب در محیطهای اهل تسنن هست، و بعد لیبرال دموکراسی که در ورای جهان اسلام رسمیت پیدا کرده و تقریبا جریان غالب در کشورها و محیطهای آکادمیک هست. در اندیشه شیعی نظام سیاسی، نظام سیاسی مقبول بر محور امامته. یعنی ما اگر بگوییم که جهان تسنن به نظریه سیاسی خلافت معتقدند، باید بگوییم که جهان تشیع به نظریه امامت معتقد است و ولایت فقیه در واقع از شؤون امامت است، چون ولی فقیه به عنوان نائب الامام، به عنوان منصوب من قبل امام، یعنی فقیه ولایت دارد از باب ولایتی که شعبه‌ای یا رقیقه‌ای از ولایت امام معصومه، یا به تعبیر دیگه مبدأ مشروعیت ولایت فقیه بحث امامته، چون ولایت از آن امام است. فقها به ادله نص، یعنی اون دسته از فقهایی که ادله نقلی نسب امام فقیه به ولایت رو قبول دارند، به استناد اون ادله، به استناد ادله‌ای که فقیه رو صاحب ولایت میداند معتقد به ولایت فقیه میشن. پس اصل و اساس مسئله ولایت فقیه برمیگرده به ولایت ائمه معصومین، برمیگرده به امامت. پس تابلوی نظریه سیاسی شیعه تابلوش امامته، نه تابلوش ولایت فقیه، تابلوش امامته. ولایت فقیه از شؤون ولایت، یعنی نشأت گرفته از ولایت معصومه، نشأت گرفته از امامته. پس بنابراین اگر ما بخواهیم بسنجیم دو تا جریان، دو تا تفکر کلان سیاسی در جهان اسلام، باید بگیم نظریه امامت رو ما مقایسه میکنیم با نظریه خلافت. خب این دوتا کلان نظریه، یعنی نظریه امامت و نظریه خلافت، در چهار مسئله اصلی با هم متفاوت میشن. یعنی تفاوت رئیسی میان نظریه خلافت و نظریه امامت در چهار تا مسئله است که من فهرستوار این چهار تا محور رو عرض میکنم. محور اول که خیلی هم بنیادین هست این است که تصور جهان تسنن از خلیفه و خلافت اداره شؤون دنیوی است، یعنی ریاستی که برای خلیفه قائل هستند مرجعیت سیاسی است، مدیریت کلان جامعه است، اداره جامعه، ولایت سیاسی. اما در اندیشه امامت، امام زعامت دینی دارد و زعامت دنیوی، نه فقط زعامت دنیوی، یعنی ولایت سیاسی برای امام معصوم یکی از شؤون امامت است، نه تمام شأن امام، بلکه شأن نازل امام هست. امام امام است چون مبلغ رسالات الله هست، چون حجت الله هست و چون از علم لدنی و از عصمت برخورداره، در واقع زعامت دینی داره، مرجعیت دینی داره، بیان کننده تفصیل احکام الله هست. همان گونه که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه حجت الله هست، حجت خداست، ولی الله هست و معصومانه معارف و احکام الهی رو بیان میکنه، امام هم حجت الله هست، امام هم وصی نبی هست، امام هم ولی الله هست و آنچه که از معارف و احکام بیان میکنه حق رو بیان میکنه. فهم امام از اسلام فهم اجتهادی خطاپذیر نیست، فهم مجتهدانه نیست، فهم معصومانه است. خب امام از نظر شیعه امامت عهد الهی است، همان گونه که نبوت عهد الهی است. پس امام اگر ولایت، امام ولایت سیاسی هم دارد، نه اینکه امام منحصر بشود در ولایت سیاسی. لذا اداره شؤون دینی و مبلغ رسالات الله بودن و مبین معارف حقه دین بودن شأن امامه، اداره شؤون و ریاست امور عامه جامعه مسلمین هم حق امامه، نه اینکه امام منحصر بشود در این امر. خب این خیلی مطلب بنیادینه، نگاهی که به خلیفه هست با نگاهی که به امام هست فرق میکنه. این فرق رئیسی که در اندیشه شیعه امام خلیفت الله هست، امام حجت الله هست، امام ولی الله هست، که ولی اللهی که البته یکی از شؤونش بحث مشروعیت اداره جامعه مسلمینه. این باعث میشه که سه تا فرق دیگه شکل بگیره. فرق دوم چیه؟ خب از نظر شیعه چون امامت عهد الهی است و امام حجت الله ولی الله، پس خدای تعالی نسب میکنه منصب امامت رو. لا ینال و عهدی از ظالمین، اون آیه شریفه که امامت رو به عنوان عهد الهی است، مثل اینکه نبوت رو مردم تعیین نمی‌کنن، چه کسی نبی الله هست رو، این در واقع نسب الهی است. امامم منصوب الهی است، یعنی همان گونه که یجب علی الله نسب النبی، یجب علی الله نسب الامام. البته عزیزان توجه میکنم که کلمه یجب هر جا شما دیدید که در بحث‌های مختلف، بحث مختلف کلامی، بحث یجب علی الله مطرح میشه، واجب است بر خدا، این یجب، این وجوب، وجوب تکلیفی نیست، چون خداوند که مکلف نیست که بر او چیزی واجب شود. این یجب علی الله که گفته میشه به معنای یستر و انه وجوبنه، یعنی حتما از او صادر میشود. وقتی میگیم که یجب علی الله تعالی نسب النبی، یجب علی الله ارسال رسول، بر خدا واجب است رسول بفرستد، نبی نسب کند، یعنی چی؟ یعنی یستر و انه وجوبن، حتما این کار رو میکند، چون این وفق حکمتشه، وفق علمشه، و خداوند چون حکیم است و مردم نیازمنده به هادی دارن، حتما هادی میفرستد، نه اینکه تکلیفا بر او واجب است، چون لا یسأل اما یفعل، یعنی خداوند متعال که مسئول نیست، خداوند متعال که یه قدرت فوقانی نیست که برای او تکلیف بکنه. پس این تعابیر که شما ملاحظه میکنید تو مباحث کلامی که گفته میشه یجب علی الله تعالی، این یجب به معنای یستر عنه وجوبن، یعنی حتما از او صادر میشود. خب عقیده شیعه اینه، یعنی امامت رو به نسب الهی میداند. اما اهل سنت در بحث خلیفه، در بحث امام، اونها معتقدن که جایز است خدا نسب کند، نه به معنای واجب است، جایز است. یعنی خدا میتونه کسی رو به عنوان خلیفه بعد از نبی نسب کنه. بعد اضافه میکنن که خدا این کار رو نکرده، یعنی بعد از نبی کسی رو به عنوان خلیفه نسب نکرده. پس برادران اهل سنت، فقهای اهل سنت، اینها نسب الهی رو ممنوع نمیدانند، بلکه جایز میدانند که خدا این کار رو بکنه، خدا نسب میکنه، اما میگن این کار رو نکرده. ما میگیم حتما این کار رو باید بکنه، باید به معنای این که یستر عنه وجوبن، حتما از او صادر میشه و این کار شده است، اتفاق افتاده است. مثل قدیر و آیات شریفه قرآنه که بر بحث ولایت هست و تفصیلش که در کتب کلامی و تفسیری و اینها مفصل بحث شده. فرق سوم، خب از نظر شیعه امامت انتصابی است و به نسب الهی است که از طریق نبی صورت گرفته. از نظر برادران اهل سنت خلافت انتخابی است نه انتصابی، یعنی به نسب الهی صورت نگرفته، انتخابی است. اما نحوه انتخاب چگونه است؟ برادران اهل سنت یک نظر رو ندارند. چرا یک نظر رو ندارند؟ چون آنها هر آنچه که در صدر اسلام نسبت به نحوه انتخاب خلفای اولیه صورت گرفت، تمام اون طرق رو مشروع میدونن و تمام اون طرق رو در واقع طریق تعیین خلیفه و امام مسلمین میدونن. چون در اتفاقاتی که بعد از رحلت نبی گرامی اسلام افتاد یکسان نبود، مثلا خلیفه اول اونها به چه طریق انتخاب شد؟ عده محدودی در سقیفه جمع شدند و شخصی رو انتخاب کردن، خلیفه اولشون رو انتخاب کردن. خب این به این طریق. خلیفه دوم اهل سنت چجوری انتخاب شد؟ به ولایت عهدی، یعنی خلیفه اول تعیین کرد خلیفه دوم رو. خلیفه سوم اهل سنت چجوری انتخاب شد؟ یک شورایی رو خلیفه دوم تعیین کرد، شرط و شروطی هم گذاشت، یه مهلت زمانی گذاشت، گفت اگر تا این مهلت کسی رو انتخاب نکردن همش به گردن بزنید. مجبور بودن یک کسی انتخاب کنن، افرادش رو او تعیین کرد و یک زمان محدودی که از اون شورا 3-3 شد و با تدبیری که خود خلیفه دوم کرده بود، اون 3 نفری که عبدالرحمن عوف درش بود قرار بود اگر رأی ها یکسان شد، گفته بود که اون که عبدالرحمن عوف درش هست اون رأی در واقع برگزیده بشه. 4 که امیرالمومنین علی علیه السلام باشه چگونه انتخاب شد از نظر اهل سنت؟ اون به اقبال عمومی و در واقع به بیعت همگانی و بیعت عمومی در واقع سراغ حضرت رفتن و او انتخاب شد. پس اهل سنت یک طریق رو برای انتخاب خلیفه قائل نیست. فرق چهارم این که نظر به اون فرق اول که امام حجت الله هست، ولی الله هست و مبلغ رسالات الله هست، از نظر شیعه امام باید از عصمت برخوردار باشه و از علم لدنی، یعنی معرفت امام به حکم الله، معرفت امام به معارف الله، معرفت ظنی اجتهادی و خطاپذیر نباید باشه. چون میخواد حکم الله رو بیان کنه، چون میخواد معارف الهی رو بیان بکنه، همان گونه که رسول در تبلیغ رسالات الله باید معصوم باشه و علمش خطاپذیر نباشد، امام هم باید معصوم و برخوردار از علم لدنی باشه، علمش از روی رأی و اجتهاد و تلاش غیر معصومانه علمی نباشه. اما از نظر اهل سنت چنین نیست. حتی عصمت که هیچی، حتی عدالت هم بسیاری از علمای اهل سنت شرط نمیدونن در خلیفه و بعضیشون تصریح میکنن که حتی امام اگر عادل نباشه، ظلم هم بکنه و قصب اموال هم بکنه، باید اطاعت بشه. این برمیگرده به یک مبانی که اونها دارن، مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو، اونا اولی الامر رو توسعه میدن، میگن هر کسی که ولی امر شد، هر کسی که صاحب اختیار جامعه مسلمی شد، ولو بالقلبه، ولو با زور اسلحه، ولو با لشکرکشی غالب شد، اسمع و اطیع، باید حرفشو گوش کنی و اطاعت کنی، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما مفسرین شیعه بالاتفاق آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر رو به معنای صاحب ولایت شرعیه میدونن، یعنی ولی الله. لذا مصداق اولی الامر رو ائمه معصومین میدونن. لذا شما هیچ فقیه قائل به ولایت فقیه رو پیدا نمی کنید که در ادله ولایت فقیه به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تمسک کرده باشه. ولی امر در این آیه شریفه امام معصومه، شامل فقیه، حتی فقیه عادل هم شاملش نمیشه. متأهل سنت بعضی این آیه رو میگیرن میگن من یل الامر، هر کسی که متولی شد ولو با اسلحه، ولو شرایطی مثل عدالت یا فقاهت یا علم دین هم نداشته باشه، تصریح میکنن بعضی از فقهای اهل سنت. و قیام بر علیه خلیفه جائر و امام جائر رو جایز نمیدونند. خب این نشون دهنده اینه که عدالت در اندیشه سیاسی خلافت جایگاه رفیعی نداره. و از یه زاویه دیگه میشه گفتش که در نظر فقهای اهل سنتی که قیام بر علیه امام جائر رو و امام ظالم رو و خلیفه ظالم رو جایز نمیدونن، در نظرگاه اونها امنیت و ثبات جامعه مقدم است بر عدل گستری و عدالت، در حالی که در فرهنگ شیعی عدالت از بالاترین مقاصد شریعت و اصلا دین آمده است و جزو اهداف اجتماعی بعثت انبیا لیقوم الناس بالقسط. چون میدونید که بعثت انبیا، ارسال رسول، قضیه وحی هم اهداف فردی داره. چرا وحی آمد؟ چرا انبیا آمد؟ چرا هدایت الهی آمد؟ لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا برای اینکه انسان به فوز برسه، به تقوا برسه، به رستگاری برسه، حکمت بیاموزد، فلاح فردی پیدا کنه. این جزء اهداف فردی بعثت انبیاست. اما اهداف اجتماعی بعثت انبیا در سوره حدید بیان شده، لیقوم الناس لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. قسط و عدل از بالاترین اهداف اجتماعی دینه. اما در اندیشه تفکر سیاسی خلافت این جایگاه رو نداره. لذا برای حقن دما، برای اینکه خون مسلم محفوظ بمونه، برای امنیت و ثبات جامعه، حتی اگر زعیم و خلیفه جامعه اسلامی عادل نباشه، ظالم باشه، قاصب باشه، هر چی باشه، از نظر اونها میگن قیام بر علیش جایز نیست و اسمع و اطاعت کن. این چهار تا فرق اصلی است بین نظریه خلافت و نظریه امامت. خب عرض کردیم که نظریه شیعه، نظریه سیاسی شیعه امامته، اما در عصر عدم دسترسی به امام ما نظریه ولایت فقیه رو داریم، که ولایت فقیه، ولایتی که برای فقیه ثابت میشه، منشعب از ولایت امام معصومه. یعنی فقیه عادل به عنوان نائب الامام، به عنوان اینکه حالا که دسترسی به امام معصوم نیست، چه کسی این شؤون ولایه امام معصوم رو داره، اینجا به ولایت فقیه میرسیم. به ادله‌ای که فقها در بحث ولایت فقیه اقامه میکنن. خب این نظریه ولایت فقیه به عنوان نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت در جمهوری اسلامی، در انقلاب اسلامی ایران پیوند خورده با دموکراسی، پیوند خورده با ایفای نقش مردم در مسئله ابعادی از ابعاد قدرت سیاسی. لازمه که ما یک بحث رئیسی بکنیم و اونی که آیا اسلام با دموکراسی سازگار هست یا نه. اصلا ما میتونیم دموکراسی رو بپذیریم که در این مدل جمهوری اسلامی در قانون اساسیش رسمیت شناخته شده، آیا این مبنایی برای پذیرش دارد یا نه؟ خب ببینید، دموکراسی دو تا تلقی از دموکراسی وجود داره، یه تلقی ارزشی، یه تلقی روشی. یعنی ما گاهی وقتا دموکراسی رو به عنوان یک روش رسمیت میشناسیم، گاهی وقتا دموکراسی رو به عنوان یک ارزش رسمیت میشناسیم. دموکراسی به عنوان یک ارزش یعنی چی؟ یعنی آنچه که اکثریت انتخاب میکند حق است، واقعا حق است. آنچه که خروجی رأی اکثریت است چرا معتبره؟ چرا باید خروجی دموکراسی رو و آنچه که رأی اکثریت مردم است رو به رسمیت بشناسیم، قبول کنیم؟ کسایی که به دموکراسی به عنوان یک ارزش نگاه میکنن میگن چون حق است، چون مردم آن چرا که حق است انتخاب میکنند. پس اگر یک قانونی، اگر افرادی توسط اکثریت مردم انتخاب میشوند، به واقع حق و شایسته بوده اند. اگر کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشود توسط اکثریت مردم، به واقع و حقاً و در نفس الامر بهترین فرد بوده است. و اگر در پارلمان و در مجلس قانونی توسط اکثریت به رأی گذاشته میشه و اکثریت رأی به اون قانون میدن، معلوم میشود که در واقع حق بوده است و این قانون حقیقتاً بهترین بوده است. این نگاه ارزشی به دموکراسی. اما نگاه روشی به دموکراسی چی میگه؟ میگه آقا این خبرها نیست. خبرها نیستش که اون کسی که اکثریت انتخاب میکنه لزوماً بهترین و درست و حق باشد. بلکه دموکراسی یک روشی برای حل اختلافاته. 10 نفر آدم یه شرکت درست میکنن. تو اساسنامه شرکت می نویسن تصمیمات بر اساس رأی اکثریت هیئت مدیره گرفته می شود. خب این یعنی چی؟ این یعنی که دموکراسی رو به عنوان یک روش قبول کردن، به عنوان یک روش. یعنی هر تصمیمی که اختلاف نظر داره این هیئت مدیره، یه عده میگه فلان کالا رو بخریم، فلان تصمیم را بگیریم، یه عده میگن نه اون تصمیم رو نگیریم، هیئت مدیره هستن، بحث میکنن، بعد میگن رأی بگیریم. 6 نفر میگن این کار رو انجام بدیم، 4 نفر میگن انجام ندیم. یعنی چی؟ ما که از صحنه بیرون نگاه میکنیم میگیم آقا اینا با هم اختلاف داشتن، میتونستن اختلافشون رو با روش های مختلف حل بکنن. مثلا بگن قرعه میکشی، با قرعه تعیین میکنم. خب یک روشیه برای حل اختلافات. میتونستن بگن اون کسایی که اکثریت سنی رو دارن اگر رأی اونها بود، یا بگن که هر کسایی که سهم بیشتری تو شرکت دارن رأی اونها مقدمه. روش های مختلف. یه روش هم هستش دموکراسی، یعنی شما بر اساس رأی اکثریت. یه روش. توی کلان جامعه هم اختلاف هست. مثلا احزابی وجود دارن یا فعالان سیاسی وجود دارن، بعضیش میگن ما بهتر کشور رو اداره میکنیم، او میگه نه ما بهتر اداره میکنیم، اختلاف دارن. دموکراسی یعنی بیایم رأی مردم، رأی مردم هرچه بود، اکثریت اگه گفت فلان حزب یا فلان شخص رئیس جمهور بشه، معنا و مفهومش چیه؟ معنا و مفهومش این نیستش که حقیقتا و در واقع او بهترین است یا حق است، بلکه معناش اینه که اختلاف نظر بالاخره یه راه حلی میخواد، رأی اکثریت هم یکی از راه حلها واسه رفع اختلافاته. در عرصه قدرت سیاسی، در عرصه اداره جامعه، این دموکراسی به عنوان یک راه حل برای منازعات سیاسی انتخاب میشه. تو مجلس بحث هست، یه عده میگن فلان قانون رو تصویب کنیم، یه عده میگن قرار تصویب نکنیم، آخر چیکار باید بکنیم؟ اختلاف هست بین نماینده مجلس، میگن رأی اکثریت، رأی گیری میکنن. خب اینجا یک روشه، ممکنه 5 سال بعد همه مذعن بشن که این قانون قانون خوبی نبود، قانون خوبی نبود. پس اون رأی اکثریت تضمین کننده یه حقانیت نیست. نگاه روشی به دموکراسی، رأی اکثریت رو یا دموکراسی رو ضامن حقانیت نمیدونه، اما نگاه ارزشی رأی اکثریت رو ضامن حقانیت میدونه. خب اسلام چگونه مردم سالاری یا چگونه دموکراسی رو میتواند بپذیرد؟ وقتی ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم، میبینیم اکثر هم لا یعلمون داره، اکثر هم لا یعقلون داره. این اینجوری نیستش که نگاه ارزشی به اکثریت بله تایید شده باشه. هر وقت نبی ظهور کرد، اتفاقا اکثر مردم مقابل نبی ایستادن. در طول تاریخ انبیا نوادری از انبیا بودن که اکثریت جامعه با اونها همراه شدن، مثل نبی گرامی اسلام، مثل سلیمان، مثل داوود، مثل موسی، اینا کم بودن. بسیاری از انبیا توسط مردم خودشون به قتل رسیدن و به قتل هم الانبیا، انبیا نبی کش بودن. پس بنابراین دموکراسی ارزشی جایگاهی نداره در اسلام، اما دموکراسی روشی مشکلی نیست و در جمهوری اسلامی و در نظریه ولایت فقیه متبلور در قانون اساسی این دموکراسی روشی به رسمیت شناخته شده. انشالله ادامه بحث در 35 دقیقه بعدی انشالله خدمتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.